اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه نهم مهر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با نهم مهر ماه مطابق با دوم ماه صفر سال 1441 هجری قمری مطابق با اول اکتبر 2019 میلادی. سوال پرسیدم با کد پیگیری، سن طرف 25 سالشه، مباحثه اون در طب المعصومین پاسخگویی به سوالات مردم. بعد تومور مغزی پیشرفته داره.
بحث دیروز این بود که این درمان‌های آسان ضد پیری را فردا می‌گیم.
اول پس همون جواب بدیم. دو تا شاهد عادل داره میگه درمان‌های آسان مطلوب ضد پیری رو نگفتی، گفتی فردا می‌گیم، یعنی امروز اول بگو. درمان‌های آسان مطلوب ضد پیری: یک، سبزی خرفه یک مشت با غذا، تخم خرفه یک قاشق مربا خوری با غذا. از شما سوال میکنم، بلد اینا؟ عمدن سوال میکنم واسه چی این ضد پیریه؟ به خاطر اینکه دیروز گفتیم یکی از عوامل ایجاد پیری زودرس یا پیری فیزیولوژی چیه؟ قند خون بالا. این قند خون بالا رو میاره پایین، وابستگی مریض به انسولین تزریقی هم از بین میبره و ضد پیری زودرسه. رسول آقا 110 فایده دارم، من یکیشه گفتم، بحث سبزی خرفه. شماره دو، درمان‌های آسان مطلوب ضد پیری. شماره دو، کاهو 7 برگ. حالا اگه کسی اسید فولیکش هم کمه، اسید فولیک کمخونی از ایس اسید فولیک هم داره، اگر کسی مشکل روده هم داره، مثلا روده هاش کمکاره، مدفوعش حجیم نیست، خیلی به سختی میره قرارگاه صدام، حالا اینجا چی؟ میگیم برگ های سبز کاهو، پس هم ضد پیری باشه هم اون بیماری های دیگه هم چی بشه؟ کمک به درمانش بشه، کمک به درمان های قویه ها. سومین دارو چیه؟ سبزی کاسنی. سبزی کاسنی، برگ سبزی کاسنی، ولی ساقه و دنبرگش نه، برگ سبزی کاسنی. حالا اینجا اینم 7 برگ، 7 برگ کاهو رو با نهار میخوره، 7 برگ کاسنی رو با شام بخوره. حالا چرا اینجوری میگیم؟ به خاطر اینکه هم حرارتهای داخلی بدنش در گردش خونش خوب بشه، هم خونش تصفیه بشه، هم ضد پیریه زودرسه. اون کاسنیه که میگیم هم ضد پیریه زودرس و فیزیولوژیه، هم ساعت زمانی بدنش رو تنظیم میکنه که صبح اول از اون قبل از آن صبح بیدار میشه، اوتوماتیک به کنترل مرکزی دیسپاچینگ یا سامانه دفاعی بدن وقتی بیدار شد گیج و منگ نیست، خوابالود نیست، پکر نیست، قبراق شاداب. حالا میره قرارگاه سطحان دفع سموم میکنه، یک وضوع شاداب هم میگیره، اسباق الوضوع، و بعدم نماز صبحش میخونه، نماز شبش میخونه، همه هم سرزنده است، اصلا خوابالودیگی نداره، چرت هم نمیزنه. ماشاءالله جوانهای رعنای شیعه هست. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. حالا اینا جوانن، ازدواج شرعی و قانونی هم کردن. تو بحث تکثیر نسل این سبزی کاسنی به نفع این زن و شوهره که وقتی با شام میخورن، بعد نه تنها نسلشون زیاد میشه، تعداد بچه پسراشون هم زیاد میشه. یعنی فایدش به توانسته است. این که خودش خوبه، یه سرباز مؤمن در خدمت ولی فقیه صالح قبل از ظهوره، یه سرباز مؤمن در خدمت مولا صاحب زمانه، به دید ظاهری در سطح جامعه برای مولا صاحب زمان، یعنی سرباز مولا صاحب زمان، بسیار خوب، این همه خوبه. اما از خودت نسل خوبی به جا میگذاری که اگر مرحوم شدی یا خدا توفیق شهادت بهت داد، یک نسل خوب سرزنده شاداب سالم در خدمت ولایت فقیه و در خدمت مولا صاحب زمان تولید کردی. بهترین و سرآمد هر تولید داخلی، تولید فرزند صالح سالمه. یادتون باشه این اصلی ترین وظیفه. به خاطر چی؟ چون بزرگترین منبع و پایه و اساس هر کشوری منابع انسانیه. حالا شما بچه های صالح سالم تولید کردی، بعد تربیت درستشون کردی، آموزش صحیح هم دادی، حالا متخصصین جوان متأهل مسئولیت کارهای مختلف این مملکت و غرب آسیا، قاره آسیا، جهان رو به دستشون بده. نگفتم خدمت شما اکثر یارای مولا صاحب زمان جوانانند؟ پس پدر مادرهای عاقل شیعه، اگر بخوای کشوری فکر کنی، بخوای کشور دچار پیر جمعیتی نشه، پس تولید نسل صالح داشته باشه. حداقل هر خانواده شیعه باید 5 فرزند داشته باشه. اگر میخواهی خار مقیلان سر راه ولایت حقه درست نکنی که مزاحم ولایت حقه نشن، یعنی ولایت معصوم و در اون راستا ولایت فقیه، یعنی بچه های اهلی داشته باشی که اینا بازوی ولایت حقه باشن، همکار باشن، همیار باشن، معین باشن. حالا این جوانایی که درست کردی، نوجوانایی که درست کردی با تربیت روشیافته، 4 ستون بدنش هم چیه؟ صحیح و سالم، باهوشه، ذکاوت داره، هوشیاری داره، فهم داره، هرچی کمال داره. حالا اگه خود مرحوم شدی یا شهید شدی، این بچه ها در خدمت ولایت، ولایت رحمانی ها، ولایت رحمانی، ولایت الله، ولایت 14 معصوم از جمله مولا صاحب زمان، یکیش هم ولایت فقیه. من باب تنظم ولایت پدر صالح، این همه ولایت های رحمانیه. یک بار ولایت، ولایت چیه؟ شیطانیه، ولایت ابلیس لعین، ذریه ابلیس، جنود ابلیس، شیاطین الجن والانس، تواقید، ظالمین، جائرین، مستکبرین. خوب یادتون من چی گفتم؟ پس بچه هایی درست کن که وظیفه شرعیته، بچه هایی درست کن که معین ولایت باشن. بل اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. طبق این فرمایش امیر المومنین علی علیه السلام، بچه هاتو ایجوری تربیت کن. حالا معین ولایت حقی امیر المومنین علی علیه السلام، ولایت مولا صاحب زمان رو تأیید میکنن در عمل. قبل از ظهور هم زمین سازی میکنن برای ظهور، همیاری، همکاری و بازوی ولایت فقیه هم. خیلی مهمه مومن ها، یادتون باش رو، خیلی مهمه. پس هم کشورتون رو از پیر جمعیتی نجات بدین، هم کشورتون از پکری و گیج و منگی نجات بدین با تولید بچه های صالح سالم با ذریب هوشی و هوشیاری بالا، ضریب بصیرت، ایمان، تربیت، اخلاق، دیانت، اینا رو ببر بالا. هر کی اندازه خودش، هر مقدار که توان داره. خب تو زندگی میخوام توجه کنی چرا گفتم هفت برگ کاسنی رو شب با شام بخورم. یه بار ظاهرشی میگم بدنشو، حاج آقا میخوام پیری فیزیولوژی نگیرم از عیس بدن، این میشه این قرباش خبزه، اشکال نداره، ولی بدون این بدنت مرکبه، روی این مرکب یک مغزی هم هست، یه فکر، عقل، وجدان، انصاف، بصیرت، ایمان، اونا هم حواست باشه. پس ببین این بچه های سالم خوبتون رو باید خوب تربیت کنی، نگذاری آموزش و تربیت بیگانگان ببینن، بعد میشن بازوی بیگانگان. عجب، تو مملکت شیعه بشه آلت دست بیگانگان. خسر دنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین. چون نور چشم ما، میوه دل ما، بچه های ما، حالا باید بچه های ما بچه مثبت ولایی باشن، نه جوجه آمریکایی و جوجه انگلیسی و در خدمت یهود نجات پرست صهیونیست، باعث ذلت و سرشکستگی آدم میشه تو دنیا و آخرت. ببخشید من شما رو دوست دارم، اینجوری توضیح میدم برای اولین بار تو حوزه های شیعه، کسی ناراحت نشون، شما رو دوست دارم چون محب اهل بیت، میخوام نسلتونم در خدمت اهل بیت عصمت و طهارت باشه. ولی یادتون باشه راشیه از طریق امام عادل، حاکم شهر، ولی فقیه صالح. خودتم خوبی خوبه، کافی نیست، تولید نسل سعید در ضمن این که نمیگذاری به هر سنی که برسی دچار پیری فیزیولوژی بشی، با اینکه از نظر شناسنامه‌ای پیری شناسنامه‌ای هستی. حرفامو خوب دقت کردیم؟ تو روایاتش یه بعضیش میگه شیش برگ کاسنی، بعضیش میگه هفت برگ کاسنی. حضرت علامه آیت الله نمازی شاهرودی که شرح روایی و به طریق حروف ابجد اومده سفینه البحار، حضرت آیت الله شیخ عباس قمی که فقیه محدثه حاشیه زده، این شیخ عباس قمی دو جلد قطور یا چهار جلد متوسط، این سفینه البحار دو تا چاپ داره، بقیه این علامه نمازی شاهرودی ده جلد، یعنی همون چهار جلدی یا دو جلدی های شیخ عباس قمی رو توسعه داده، یعنی اون روایاتی که طبق حروف ابجد وقت نکرده شیخ عباس قمی بیاره، تمام اینا رو تحقیق کرده علامه نمازی شاهرودی آورده، ده جلدی یادتون باشه. مستدرک سفینه البحار، مستدرکات سفینت و بحار، همش با روایت ها، از خودش نمیگم، خیلی قشنگ. حالا منظورم اینه در اون باب تکثیر نسل و این حرفا، قسمت الهنده با او رباعی مجرد هندبه جلد 19ش نگاه کنیم، همه روایات رو آورده. بعد شما میبینی بعضی روایات مثلا 6 برگ گفته، بعضیش 7 برگ. حالا شخص از باب احتیاط عملیه شخصیه به جای 6 برگ خب 7 برگ بخوره، خب سبزی خوردن بخوره با غذاست، یعنی میگیم احتیاط عملیه شخصیه. شما به هر دو دسته روایت عمل کردی، به اصطلاح تخصصی علم و اصول مبحث تعادل و تراجی چی میفهمی؟ میگه الجمع مهما امکن اولا من الطرح، که اینم روایته، یادتون باشه این روایت با چند سند، گرچه قاعده علم و اصولی در اومده تا اونجا که ممکنه جمع بین روایات موثق و صحیح کن، تردش نکن، درست شد آقا؟ یک بار جمعش به تخصیص، یک بار به تقیید، یک بار به همینی که گفتم از باب احتیاط عملی شخصی است، به هر دو تا عمل کردی. مثلا به مثال بازاری بزنم، مثال بازاری، مثلا شخص شک میکنه که آیا این طلبکار ازش 90 هزار تومن طلب داره یا 100 هزار تومن، درست شده؟ بگه قدر متیقنش 90 هزار تومنه، بیای 90 هزار تومن، دیگه نگی 10 هزار تومن دیگه، یعنی ببین دعوای مرافعشون تموم نمیشه، دائما دل شور میزنه نکنه 10 تومن دیگه بیشتر طلب داشت، اینم دائما تو ذهنش قر میزنه، ببین 10000 تومان مال الکی خورد، پول بی زبون. خیلی با هم کل کل کنن به قول مشهدی ها، سر از دادگاه در میارن، یه قاضی شاره بشینه بخواد مخاصمه رو برطرف. حالا اگر بدهکار عاقل از باب احتیاط عملیه شخصیه، اول آخر این طلبکاره، حالا یا 90000 تومان یا 100000، بابا جون 100000 تومان بده قال قضیه رو بکن دیگه. نه الکی جوش میزنین دوتایی مؤمنا، نه سر از دادگاه در میایین، دو ساعت بریم پیش قاضی شورا، اینجا رو مور بزن، اینجا رو پست کن، اونجا رو چیکار، چی الکی خودتون علاف میکنین. اگر امر دائر شد بین سلامت روانت و از دست دادن یه مختصر پول، بابا جون سلامت روانت برقرار کن. اگر امر دائر شد بین سلامت بدنه و اینکه یه مختصر پول بره، فرض کن یه چاقوکشی آماده قداره بند، اینکه در راهی که بخواد پول زور ازت بگیره کشته بشی اشکال نداره ها، روایات داری. اما حضرت میگه اگر همچی چیزی برای من پیش بیاد از مالم میگذرم، جانم حفظ میکنم، چون حفظ جان اهمه. میتونی با حفظ جان دوباره کاسبی صحیح داشته باشی، از اون بیشتر درآمد صحیح داشته باشی. وقتی که زور نداری، کسی هم همراهت نیست، دیگه کل کل نکن با یه چاقوکش چاله میدونی که چند تا هم نوچه همراهشه، کل کل نکن. عمو جان یکی دشنه داره، یکی چاقو زامندار داره، یکی تیغ مکدبریه مسموم داره، کل کل نکن. الکی بحثه الکی نکن، حرف معصوم گوش بده، حفظ جانت کن، بعدن دونه دونه اونا رو حسابشون رو میرسی از طریق قانون. پلیس قضایی است، نیرو انتظامی است، اینا که دوخ که نیزن یا ماست، از طریق قانونی اقدام کن. سود از کره در نرو، جونت به خطر ننداز. حرفم دقت کردین آقا چی گفتن؟ اینم یکم مثالای بازاری و محاوره‌ای زنم برای اینجا، هم حفظ جان خودت، هم حفظ جان نسلت، هم تولید نسل صحیح. در زن چی شد؟ در زن هم خودت، هم ناموست، هم فرزندانت از پیری سودرس یا پیری فیزیولوژی حفظ کردی. تو بحثای جمعیت شناسی، تو بحثای جامعه شناسی، تو بحثای رفتار شناسی مانع پیر جمعیتی ایران شده. گفتیم حداقل خانواده شیه 5 تا بچه داشته باشه. بعد گفتم یار درست کن برای صاحب زمان، خار درست نکن. خار در چشم، استخوان در گلو، یا خار مغیلان سر راه ولایت حقه. اینجوری مؤمنا بچه پس ننداز، یه مش خار و خاشاکن. نه، سعی کن خودت خوب باشی، بچه های خوبی هم تولید کنی. این به نام وظیفه شرعی هم، عقلی هم هست، علمی هم هست. ستا علم هم و ستون مثال زن. پس اینا همه راهکار داره، ولی یکیش هم کاسنیه، چون کاسنی خیلی مهمه. من عمدن روش زوم کردم ها. باز نگن اسلام پزشکی نداره. شما همین کاسنیه میخونی، بیا سوال کن، ترجمه نکن. یا اینکه یجوز و اکلهو، کلی حرف زنن خوبه، یجوز و اکلهو، این درسته؟ خب با مردم عامی کوچه و بازار حرف بزنیم که مثلا این سمیه، این غیر سمیه، یجوز و اکلو. پس یادتون باشه دین اسلام فقط به متفاهم عرف عام جامعه نیست، این ظلم به قرآنه، ظلم به 14 معصومه، که فقط در حد متفاهم عرف عام. زشت، خدا میدونه زشت. بابا این قدم اوله، میخوایی صعود کنی درجات الایمان که 10 درجه، بسم الله الرحمن الرحیم، حالا یه قدم برداشتی همجور باید وایسی همین قدم اول، یعنی تا آخر عمره فقط متفاهم به عرف عام. این عرف خاص تخصصی رشته های مختلف که معصوم خزان علمه، علوم کامله، علم لدنی، اونا رو نباید مسلمان ها بفهمن، به دنیا بفهمونن. خب باید بقیه درجات هم طی کنه دیگه. ایمان نظری نیست، ایمان عملیه، تو عمل نشون بده. پس وقتی این اطعم و اشربه لمعته میخونی یا اطعم و اشربه فروع کافی میخونی یا حرف از امام خمینی امام عادل میزنی که فقه ما فقه جواهریه، کتاب اطعم و اشربه جواهر الکلام میخونی، فقط همون متفاهم آفعام یک بابشم بحث کاسنی هستم، یا جامع احادیث شیعه جلد 28 یه باب سبزی کاسنی داره، یعنی فقط همجور ترجمه کنی بریم، یعنی لغت، اشتقاق، صرف، نحو، فصاحت، بیان، یعنی هم یعنی همین تموم شد. بحث شناخت خودرویات، بحث اثر بخشی خودرویات، مکانیسم اثرش، داروشناسی کجا به کار ببری، کجا به کار نبری، کجا به نفعشی است، کجا به نفعشی نیست. تازه یه سر سوزن میخوای حرف معصوم بفهمی. یادتون باشه فقه یعنی فهم عمیق. فقه معناش فهم متعارف عام با هر سطح سواد پایینی نیست. این از اشتباهات علم اصوله. از من ناراحت نشینا، علم اصولتون یکم درست کنیم. میخوام بگم این فقه فهم عمیقه. پس نباید تنبلی کنی، کسبی کنی. هر کلمه که خدا فرموده تو قرآن، تو روایات فرموده، خدا علمش ذاتیه، یعنی مطلق از هر حیثه، یعنی مثبت بی نهایت معنوی از هر حیث، یعنی هر صفت ثبوتی خدا بشماری، مثلا علم مثبت بی نهایت معنویه. معصوم چی؟ که خزان علم علوم کامله است، علمش لدنیه. معصوم به اذن الله، به اذن الله علمش بی نهایت معنویه، به اذن الله علمش بی نهایت معنویه تو همه رشته‌های علمی. لذا هر کسی هر تخصصی داره از معصوم سوال کنه، جوابش علم و یقینه. حالا شما یا من که شعری امام زمان میخوریم، بینی و بین الله بخوای این شعری گوارای وجودت باشه، لااقل یه سرسوزن بیا داخل علوم اهل بیت عصمت و طهاره. سطحی نگری نباشه مؤمنا، با بافتنی ها و مبنام اینه و نظر ما اینه و فرض ما اینه. آقا از این چرت و پرت واسه من نگو. این علوم نافعه، معصوم رو درست یاد بگیر با دلیل، چون ما شیعه ایم. حالا راهکارهای اجرایی میخوام یکم از اصول اینا یه ذره واسهتون گفتم، خیلی کم. حالا اینجا تو بحث خوراکی باید بدونی چی بخوری چی نخوری. آنان چقدر آتشقالای مختلف میخورن، چقدر معصومین فرمودن میوه رسیده فصلی. حالا این چه عدا اتواری داخل و خارج کشوره، ناراحت نشینم، چه طب جدید چه طب سنتی، همه رو به اسم فراوری اینا هم مونده میکنید، هم ویتامینا رو درصدش کم میکنید، بقیهش به ماچه. نمیخوام کسی ناراحت شه، شما رو دوست دارم. میخوام یک کم توجه به اعمالتون کنید، منظور من اینه. بعدم میگی فقه هم جعفریه، راست میگی؟ بگو بله. خب اگه راست میگی، این امام صادق علیه السلام گفته غذای مونده نخور. خب بگو چشم. حالا غذای مونده میخورم چی میشه چی نمیشه؟ برو تحقیقات کن، برو تحقیقات کن در تخصصی خون، در تخصصی گوارش، تخصصی تک تک اعضا و دستگاه‌های مختلف بدن، تازه یه چیزکی بفهمی چرا امام صادق فرموده غذای مونده نخور. حالا یکی از اثرات وضعی سوشو بهت گفته، مثلا ایجاد مسمومیت، مثلا کاهش دریافت ویتامین های مورد نیاز بدن، مثلا کوتاهی عمر. الان تو سوال نکردی درمان های آسانه مطلوب پیری زودرس. وقتی من زودتر بمیرم با معنوی زودتر پیر شدم که مردم. خب معنوی شد آتی گفتم دیدید این فرمایشات معصومین باید تحقیقات کرد، پژوهش کرد، تخصص باید داشت، نباید فقط لغت ترجمه کنی. روزنامه عربی که نیست، همچون اطعم و اشربه میگه میره، نه به درد خودش میخوره، نه به درد زن بچهش، نه به درد هم مباحثی، نه به درد مردم. و غرب و شرق پر روی ظالم میاد بهتون انگمار که بی سوادی میزنه، میگه اومده چهار تا علف میگه حجقا به اسم طب اسلامی میخواد مردم دنیا خوب بشه. شوخی نمیکنم، من با گوشه خودم شنیدم. بعد همینی که یه مقدار این جفنگی ها میگفت یکم پیچش دادم آجا انجی با احترام و صلوات با ما رفتار میکنه سال هاست. اسم آدم ها نمیخوام بگم، بعضی اینا زنده. مؤمنا فقط یادتون باشه معصوم خزان علمه. به اذن الله مثبت بی نهایت معنوی در هر تخصصی علمیه. و من و تو شاگرد 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 همجور برو تا به معصوم برسی. خیلی خورده و کوچیکم، خیلی زحمت بکشیم. یک سر سوزن از اقیانوس اطلس و بحر اخضر علوی و فاطمی و نبوی برداشتیم از علم. یک سر سوزن اینه که میگم واقعیت دارم، اگه هر رشته تخصصی باشم یه چند روز بهت خونم توسش ثابت کنم که تا آخر عمرتم زحمت بکشی تازه میشه یه سر سوزن. بگه فیگور نگیری حاجی قان. وقتی میگن بحر اخضر برجل مرجل بحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. دیدید طب المعصومین چه گستره ای داره؟ این هم مال کاسنی عمدن سب کلمه. حالا از شما سوال میکنم، این که روایات دو دسته بود جمعش کردی، شیش برگ بخوره کاسنی یا هفت برگ؟ و شما چی گفتی حاجی؟ من طبق قاعده فقهی گفتم دیگه، الاحتیاطو على کل حال حسنون مادامی که منجر به عسر و حرج نشه. بعدم منم احتیاط شخصیمه دیگه، چه این مفتی چه این مستنبد چه این مجتهد فتوا بده چه نده. درستی یا نه؟ ایشون فرموده جواز خضرویات بخورین نوش جانت، یا بعضی چیزا مستحبه بخورین، رجحان الفعل داره ولی من امنت ترک نداره. بسیار خوب بسیار خوب. ولی اگر من مکلف مقلد احتیاط عملیه شخصیه کنم، نه زدیت با مجتهد و مرجع و اینای صالحه، نه زدیت با حکم اللهه، بلکه احتیاط تامه. من به هر دو دسته روایات عمل کردم که معنی که نداره، نه عقلا نه شرعا نه علما. درسته آقا؟ حالا هفت تا می‌خوریم، هفت تا برگ کاسنی می‌خوریم، هم ضد پیری زودرس و پیری فیزیولوژیه، هم بحث تکثیر نسل مهمه، هم کاهنده سموم بدن و ضد مسمومیت. یعنی مسمومیت بدن و خون ناشی از جیوه، جیوه مسمومیت بدن و مسمومیت خون ناشی از سرب که از فلزات سنگینه. حالا این برگ های سبز کاسنی که تازش میخوری کاهنده سرب و جیوه بدن و خونه. حالا یک سرسوزن از فرمایش امام صادق تصور میکنی، امام صادق علیه السلام ها، نه فقه و صادق شیرازی، امام صادق علیه السلام. حالا که امام صادق علیه السلام فرمودن این کاسنی که بخوری ضد سمه، حالا یه ذره سرسوزن فهمیدم. دو کلمه گفتم ها، یعنی بشر این همه تحقیقات پژوهش کرده فعلا این دو کلمه رو فهمیده که ضد سم ناشی از سرب که فلزات سنگینه، ضد سم ناشی از جیوه. بعضی چیزا رو اصلا نفهمیده. امام صادق با یک واو عاطفه فرموده این سبزی کاسنی هم ضد سحره هم ضد سمنه. ضد سحرش هیچی نفهمیدم. الان قریبه بیش از 10 ساله دانشکده های سحر در امارات، کشور امارات و در کشور عربستان ایجاد کرده. یهود نجات پرست از طریق وهابیت که با اثرهای که با انرژیهای نامرئی به دید ظاهری و نیروهای ایزایی شیعیان رو، محبین رو، مؤمنین و مؤمنات رو اذیت کنن که اینها کار سعیشون ادامه ندن. حرفامو خیلی دقت کنید. پس هر کجا میرید یادتون باشه باید دقت داشته باشی در خوردن و آشامیدن، دقت داشته باشی. به اصطلاح امروزی بخوام صحبت کنم، فوق تخصصی ژنتیک و وراثت، مبحث‌های ژنوم انسانی و چگونه میتوان ساختارهای ژنتیکی را با بعضی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تغییر داد و حال اینکه اکثر افراد بشر غافلن. بحث‌های بیوتروریسم تو بحث‌های امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی و تو بحث‌های استراتژیک و سوگوجیشی. این هفت شاخه علمیاتمون. خب حالا اینجا مواظب خوراک و آشامیدنیتون باشید، مواظب پوشاکتون باشید. پوشاکتون رو هر جایی نذارید. بعضی چیزایی هست که ظالمای آدم میزنن به پوشاکتون، از البسه، جوراب، دستکش و مانندو. شما نمیدونی عمو چی به چیه. چند روز دیگه مسمومیت شدید گرفتی، چند روز دیگه الکی سکته کردی، الکی الکی و چیزایی از اینا ما داشتیم مؤمنان، پس سرطان گرفتیم. حتی به خبرنگار شیعه رحم نمی کنن. آقای نوباوه نبود در شهر نیویورک، شهر خاخامهای یهود، دیدی مبتلا به سرطانش کردن، تفلک اومد اینجا، هرچون دو دماغه پایدن اومد ایران، هنوز زنده است. آقای نوباوه یادتون؟ این آقای جدیده ما سازمان بره بود تفلک رو به قبله داره میشه، مبتلا به سرطانش کردن. آفن همین آقایی که فرمود. آقای حکیم یادتون مؤمنا یکیش سودان ترور کردن، از نسل حکیم های نجف اشرف، یکیش سودان ترور کرد، استخبارات عراق زمان صدام، یکیش هم سفر داشت به کویت. میخوام بحثای بیوتروریسم بگم. اهلا و سهلا و مرحبا سیدنا اشلانت، ولی تیه قضا و آشامیدن چی؟ تفلک سرطان مبتلا شد، یک سال خورده ایران درمان میکرد، آخر مرحوم شدن. سه سعید الحکیم، سه صاحب الحکیم، یادتون من چی دارم میگم؟ این پسر بزرگ حضرت امام چی؟ آقا مصطفی خمینی. بحثای بیوتروریسمه. این حضرت آیت الله طالقانیتون که معروف به ابوذر انقلاب اسلامیه چی؟ بحث بیوتروریسمه. حالا ملاقاتش با کیه که از کنم کشور نمیخوام بگم، فعلا با اونجا به هم نریزه. نگاه غرب به شرق، حالا سکوت میکنم. این حضرت آیت الله مشکینیتون، این حضرت آیت الله مهدوی کنیتون، بیشتر نمیخوام بگم از اسراره. یادتون باشه دوباره تکرار میکنم، بحث بیوتروریسمه. یعنی این دشمن خبیث حسود عنود که عناد داره، حسادت داره بیش از اندازه، هرگز حاضر نیست که شیعه اثناعشری نسل داشته باشد، هرگز حاضر نیست حتی ازدواج شرعی و قانونی کنی، هرگز حاضر نیست که تشکیل حکومت اسلامی بدین، حکومت اسلامی استمرار داشته باشه. هرگز حاضر نیست که رئیس شما امام عادل ولی فقیه صالح باشه، هرگز حاضر نیست. و تمام کسانی که در ایجاد انقلاب اسلامی و در بقاء انقلاب اسلامی نقش دارند، دستور دارند تراشای یهود که اینها رو مریض کنن یا بکشن. پس این بحثمون خیلی مهمه که امام صادق علیه السلام میفهمد الهندباء سبزی کاسنی ورقش برگش ضد سحره. پس گاهی دشمن با نیروهای مرئی آسیب میزنه، گاهی با نیروهای نامرئی آسیب میزنه، گاهی با اصل توجه آسیب میزنه، گاهی با اصل قفلت آسیب میزنه. یعنی اول ایجاد قفلت زدگی در جامعه مسلمین میکنه و اعتماد سازی کاذب میکنه، جاپا باز میکنه بین مسلمان، به اصطلاح علوم سیاسی نفوذی دارد، دشمن نفوذی دارد و این نقشه های شوم شیطانیشو میخواد پیاده کنه از طریق نفوذی ها. همچنین تو بحث های اجرایی و تروریست، علاوه بر تروریست شخصیتی که داریم، تروریسم فیزیکی هم داریم. حالا تروریسم های فیزیکیش گاهی با گلوله است و ترقه و مرقه، و گاهی با بیوتروریسم، اشاعه باکتری های مضر، ویروس های مضر، سیاه زخم و و و و و انواع سمومات، امنیت خراسان مخصوصا خراسان رضوی و حفاظت و حراست و شورای تامین استان باید بدونه و تحقیقات کنه و جلو اینها رو بگیرن. این چه معنی دارن؟ مقدار سمومی که سالیانه وارد استان می شود از تمام واردات سموم در کلیه استانهای کشور بیشتره، باید اطلاعات و ضد اطلاعات و حفاظت و حراست، شورای تامین استان. گفتم سطحی نگری نداشته باشید، فقط متفاهم عرف عام نباشه. این روایات اهل بیت که میگن در آخر زمان مشهد الرضا محل رفت آمد شیعیان ماست، بفهم به دلالت تزمانی از باب تضمینات که دشمن داره شرارت میکنن. وسه چی این همه سم وارد استان خراسان رضوی میشه؟ ببخشید اینجوری با ناراحتی میگم، میخوام از حواس پرتی در بیام. یادتون باشه این روایات رو نگاه روزنامه ای نکن. تو بحثای مرزهای شرقی 15-18 سال قبل، حالا عددش یادم رفت، بعضی بندگان خدا آمده بودن این روایات رو سشون میخوندم، سیستان سیستان سیستان، کدام آقا یه ظاهر داره، یعنی این مناطق آدمای خوبی داره، حسن استفاده از منابع خوب انسانی کنید علاوه بر منابع طبیعی و سیاسی، ولی به دلالت تضمینی ها این معنای دیگه هم داره. یعنی دشمن علاوه بر نفوذ از مرزهای غربی، نفوذ جدی با حمله همه جانبه فیزیکی از مرزهای شرقی داره. تو چند جلسه واسه بعضی ها توضیح دادم، هم نگاهتون به روایاتم عمدن زیاد نگاهتون گشتم، دیدی سبزی کاسنی؟ هم اول ترجمه میکنم میرفتم، جلوگیری از پیری زودرس و فیزیولوژی بدن میکنن، از جمله پیر پوستی، پیر گوشی، پیر چشمی. ولی ببین وقتی دقت میکنی ها، ولی یک کم تخصصی سموم میریم، بحثای تخصصی سموم ها، منو من هیچی نگفتم. مثلا استاد دانشگاه آذر آبادگان تبریز در کتاب مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی در کتاب سموم میکروبی در اسلام و غرب بیش از 200 صفحه است، خطاش هم ریزه. من زمان شاه از دارالتبلیغ اسلامی قبل پیروزی انقلاب خریدم، بین 56 و 57، کتابش هنوز دارم. دکتر صبور اردوبادی استاد سمشناسی دانشگاه آذر آبادگان تبریز، بعد رو جلد کتابشم عکس دستگاه گوارش کشیده، زیرش نوشته هر کسی عضوی به نام روده دارد به دانستنی های این کتاب نیاز دارد. این مسلمان متعهدی حاجی قون نگاه کنید قشنگی، از دیدگاه سمشناسی دارم استتون میگم، چون جذب روده اینها هست، جذب قضا میشه از انتهای روده کوچک و و و بعضی از مکروهات و بعضی از مستحبات توضیح داده قشنگ مؤمنا. گفتم متفاهم عرف خاصم نگاه کنید، یادتونه اول مباحثه اهل تحقیق پژوهش باشین، اون وقت فهمتون از فرمایشات معصومین میره بالا. نگذارین تو فهم عمومی یا آسیستان یا پزشک عمومی باشید، فهمتون رو تخصصی و فوق تخصصی کنید. حالا داخل و خارج کشور تو مشتته، از حوزه و دانشگاه خودت رو توانمند کن و قدرتمندیت پایدار باشه تا اقتدار جامعه پایدار باشه. وقتی جامعه شیعه قدرتمند باشه اقتدارش هم استمرار داره. دوست داری بری پیش خدایی که ملیک مقتدره دیگه، پس باید از موضع قدرت با دشمن صحبت کنی. در هر زمینه هم باید قدرت و اقتدار لازم داشته باشی. چند تا دیگه شیکمی بگم تونتون تمومش کنم که رئیسم نه دیگه توضیح نمیده، دلت نشکنی. چهار دقیقه وقت به این ساعت، به چهار دقیقه میگم به چهار دقیقه التماس از رئیس مؤمن یعنی تمنی. تا حالا سه تا گفتم، سبزی خرفه، کاهو، کاسنی، چهارم شنبلیله. شنبلیله به همراه قزادی مش میخواد، جز سبزی خوردن هست دیگه، خود رویات. حاجی آقا اوسه چی پیری از جلوگیری از پیری زود رست میکنه؟ به خاطر اینکه عمو جان هم قند خونت میاره پایین، هم فشار خون بالات میاره پایین، هم قند خون ناشتات A1C رو میاره پایین. خب یکی از عامل‌های پیری زودرس چی بود؟ قند زیاد. یکی از عامل‌های بیماری‌های قلبی چیه؟ فشار خون بالا. دیدی چی شد؟ این هم سبزی شنبلیله که حلبه و حجیمی. یکی دیگه هم یکم گرونه، خدا همه شما رو پولدار قرار بده و یا مفت برسونه، و او چیه؟ ژله رویال که غذای ملکه زنبورهای عسله. ژله رویال پیشگیری از پیری بافتهای بدن میکنه. آره گفتم اللهم ارزقنا مفتن، ولی بعضی چیزا ولو نداشته باشی شنیدنش خوندنش بازم کیف میکنی، مثل اینکه داری رد میشی. بوی قرمه سبزی، بوی کوکو سبزی میشه کیف میکنی دیگه، با که این خونه ها پختم میخوان زور نهار بخورم نوش جانش، ولی تیگه کوچه و خیامون که رد میشی کیف میکن. اما یه بار دیگه بوی فاضلاب و گند و جوبای لجنی یا دریچه های فاضلاب حالت به هم میخوان. پس بعضی چیزا با این که در اختیارت نیست من کیف میاره، منم کیف حلال چه اشکال دارم. شما گلستان رد میشی بوی عطر بهت میخوره کیف میکن. با اینکه این باقستون و گلستون و بوستان مال تو نیست کیف میکنه همون، تا اینکه یک جایی رو زمین ریخته باشن تاپاله های گاو حالت به هم میخوره، همین دستم محکم میگیری که اون قسمت رجی. خواستم کیف حلاله بگم کیف کن داداش. ژله رویال آقا در بره. ژله رویال پیشگیری از پیری بافت‌های بدن می‌کنن. توجه
مقدارش
یک قاشق چایخوری در 200 گرم یا 100 گرم عسل طبیعی خوب هم بزن هر روز صبح، یه قاشق چای خوری تا یه قاشق مرب بخوری بخور. حالا دیگه بیماریای دیگه داره نداره هی دیگه فرق میکنه، حالا دیگه درمانهای خاص میشه. توجه یاد داشت بفرمایید دو کلمه دیگه. عسل طبیعی، عسل طبیعی ضد پیری است، ضد پیری است. حاجی همین از کجا میگی؟ دکتر پاشا استاد فارماکولوژی نویسنده کتاب تحقیقی گیاهان دارویی، کلینیک جامع گیاهان دارویی، قسمت عسل 90 بیماری رو با عسل درمان میکنه. دو سه صفحه اولش که داره فواید عسل رو میگه توی یه خط گفته عسل طبیعی ضد پیری است. خوب تصور شده؟ تخصصی گیاهی گفتم، ما داروشناسی، ما استاد فارماکولوژی یعنی داروشناسی. یه کلمه دیگه یادداشت بفرمایید. و عسل دارویی مثلا عسل بارهنگ، عسل بارهنگ حافظ تندرستی انسان است، یعنی حافظ سلامتیه. خوب یادتون؟ هر کی هم نگاهش میخواد به غرب باشه برای یه نگاه تحقیقاتی کنه، یا سفر برای آلمان غربی، از اساتید فارماکولوژی و عسل شناسی آلمان غربی سوال کن. همین یک کلمه که جوزه نشد. حتی تو آلمان غربی عسل بارهنگ به بچه هاشون میدن و متخصصیشون و متخصصین ایشان میگویند این عسل بارهنگ که حافظ سلامتیه رشد و نمو کودکان ما را کامل میکند. پس عسل بارهنگ حافظ تندرستی و سلامتیه و باعث رشد و نمو کامل کودکان. اینم دیگه تحقیقات رو پژوهش کن. اما متخصص دیگه من دیگه جا نداشتم اسمای متخصصا رو بنویسم، هم دو دارم حفظی میگم. بعد بیا تو درمان‌های آسان مطلوب ضد پیری یه 5 تا روغن بگم التماس دعا تموم شد. 3 تا روغنشو خارجی ها و داخلی ها میگن تو طب جدید و طب سنتی، 2 تا روغنش هم ما میگیم از روایات اهل بیت. حالا برای اینکه موضع نگیرم غرب و شرق، چه پزشکی جدید چه طب سنتی، اولی ستای اینا رو ستون میگم.
بالاخره روغن مالی افتنی
ها. آره 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 آره. بعد با بهترین روغنا که دوتای آخره. ستای اول که پزشکی جدید و همچنین پزشکی طب سنتی گفتن. چی گفتن؟ روغن ذرت خالص، 2 روغن سویا که لوبیا روغنیه، لوبیا ژاپنیه، 3 روغن آفتابگردان خالص. حاجی کارخونه ای نباشه، اکثر کارخونه ها تقلبی ها، خالص باشه، اینا همه اصلا جلو چشمه گرونتر. خب چی گفتم؟ میگن درمان آسان مطلوب پیری زودرسه. چرا؟ چون این سروغن حاویه علیکم السلام خوش آمد. چون این سروغن حاویه بیش از 50% اسید لینو لنیکه که از اسیدهای چرب ضروری بود بسه بدن که دیروز توضیح داد. این پزشکی جدید و این پزشکی طب سنتی میگویم این سراغنی که الان نام بردم حاوی بیش از 50% اسید چرب ضروری خاص به نام اسید لینو لنیکه. خب حالا دو کلمه هم حرف حساب دیگه بگیم تموم شد. و او چی بود؟ آسون. آفرین. روغن زیتون خوراکی فشار اول پرسی سرد، روغن زیتون فوق بکر، روغن زیتون بودار. حالا روایت بخون. از زیتون قوت الانبیا، این گل سرسبد همه روغن است، واسه خوراکی هم. بعد از این چیه که تو طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو میگن ملکه روغن ها، روغن کنجد، اینا میگن، ما نگفتیم، اینا میگن، اشکال نداره، ولی یادتون باشه رتبش بعد از روغن زیتون خالص. روغن کنجد روی عرده مایه، روغن کنجد روی عرده مایه، به اصطلاح این بندگان خدای مؤمن ملکه روغن ها. حتی کتابای تخصصی هستن که متخصصین، بعضیشون هم خانمای متخصص شیمی موادن، شیمی عالین، داروشناسن، کتابای تخصصی هم. مثلا یک جلد درباره روغن زیتون، یک جلد درباره روغن کنجد. خب میگم تخصصی هم. حالا اینجا این روغن کنجد ضد آفتاب سوختگیه. هنگامی که میخواین برین زیر نور آفتاب، به پوست صورت میخواین زیادم باشی، به پوست صورت، دستا، هر جای بدن که در تابش مستقیم نور خورشید بزن، هم بهترین کرم ضد آفتابه، هم بهترین پماد اف، اف پماد یعنی ویتامین اف، از اف 40، اف 80، اف 120 که پمادای شیمیایی اینا قوی تر. حالا این روغن کنجد رو بمال، بعد برو زیر نور آفتاب. کدوم روغن کنجد؟ روغن کنجدی که روی عرضه مایه، درست شد آقا؟ ضد آفتاب سوختگی هست. و دیگه چی؟ مباحثه ما ضد پیرپوستی. حالا بحث ما چی بود؟ درمانهای آسان مطلوب ضد پیری فیزیولوژی. حالا یکیش هم پیرپوستیه، یکیش مثلا پیرچشمی و پیرگوشی. اونجا تو روایات اهل بیت چی میگه؟ میگه خرمای رسیده شیرین بعد غذا بخور. ضعف شنوایی و ضعف بینایی که ناشی از ضعف عمومی بدن و ضعف مفرطه به خاطر سوء تغذیه و کمبود بعضی از ویتامین ها و املاح، با اینکه علت ظاهر بیماری های زمینه‌ای و یا بیماری های ساختاری یا ژنتیکی نداره. مثلا فهمیدین؟ مثلا این زال نیست که ژنتیکی باشه، مثلا قوز قرنیه ژنتیکی نداره، مثلا دید تونلی نداره، مثلا خونریزی قسمت شبکیه پشت کره چشم نداره، مثلا انسداد ورید چشم نداره که همه جا رو خاکستری و تار ببینه، مثلا انسداد سخرگ شریان چشم نداره که همه جا رو سفید و مات ببینه. یکم مثالا زدم، ببین هیچ کدوم از بیماری ها رو نداره، ولی میبینه هر ماه هر سال هی نور چشمش الکی هی کم میشه، هی کم میشه، هی کم میشه، هی نمره عینکش زیاد میشه. یادتون باشه خرمای رسیده شیرین تو جیره غذایش بذار، حتی اگر دیابتی هست در 24 ساعت قند خونش بالای 200 هم هست، یکی دو تا خرمای رسیده شیرین بخور بعد از غذا در 24 ساعت. اگر مؤمنا زیر 200 تا 3 تا خرمای رسیده شیرین هم میتونه بخوره، بعد از صبحونش، بعد از نهار، بعد از شام، هر بار یکی. ولی انسان هایی که بیماری های متابولیک ندارن، بعضی بیماری های خاص دیگه هم ندارن، مثلا تب شدید ناشی از سرماخوردگی نداره، اینجا میتونه طبق روایات اهل بیت تا 7 عدد خرمای رسیده شیرین بعد از نهار بعد از شام بخوره، یعنی از این وعده غذایی تا وعده غذایی دیگر، از وعده غذایی شام تا وقت خواب. خوب تصور شد آقا، اینم ماله این مطلب. یه حاشیه که بر اون روغن زیتون بزنی یادت باشه مقاومتش در مقابل حرارت تا 150 درجه سانتیگراده، اگر شعله ملایم باشه و زیر ظرفتون شعله پخش کن باشه، نه روغن زیتون دود میکنه نه ضرر داره. تصور فهمیدین؟ پس روغن زیتون و روغن کنجد تو جیره غذاییتون باشه، تو روغنهای گیاهی، تو روغنهای حیوانی پیه روی شحم، شحمت البقر، پیه روی گوشت گاو تازه، پیه روش، هر دو تازه باشه. حالا اینو آب کنی، این بهترین روغن حیوانیه، شحمت البقر، پیه روی گوشت، اینو که ذوب کنی مؤمنا، بعد این بهترین روغنه، بسیار روغن حیوانی سبکیه و بسیار برای بدن مفیده. فقط شخص باید تحرک لازم داشته باشه. تصور فهمیدین مؤمنا؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه فرقی